بحث ما در دعا بود. عرض کنم که دعا رو در قرآن مطرح کردیم و غرض هم از این که من بخشی از مطالب قرآن رو به صورت موضوعی در اینجا مطرح می کنم برای این هست که ما بیشتر به مطالبی که در قرآن برای تربیت انسان مطرح شده و نشان دادن راه و هدایت آمده آشنا بشیم و این آشنایی موجب عمل بشود. شما می‌بینید همین سخنرانی رو که حدوداً 40 سال پیش انجام شده، اگر مردم همین یک سخنرانی رو عمل کرده بودن، همین یک، الان کجا بودن؟ این از نظر دینداری و توجه به مبانی دین که پیامبران و مخصوصاً پیامبر اسلام بنیانگذار این تفکر بودند، اون هم از طرف خدا نه از طرف خودشون، و بنابراین آنچه را که ما می‌خواهیم به عنوان دین انجام بدهیم حتما باید توسط رسول خدا صلوات الله علیه گفته شده باشد و انجام شده باشد، از جمله دعا که خواندن هست. گفتیم که خواندن با استناد به آیات قرآن چگونه هست و چطور باید خدا را خواند. آخرین مطلبی که اگر یادتون مونده باشه من اشاره کردم این بود که خواندن خدا باید خالی از شرک باشه و به تفصیل توضیح دادم. بله، آخرین آیه‌ای که مطرح شد آیه 56 از سوره انعام بود که لا اتبع احواءکم، پیامبر می‌فرماید به مردم من از خواهش‌ها و خواست‌های شما تبعیت نمی‌کنم و اگر چنین کردم قد ضللت اذن، هر آینه من هم گمراه شدم و ما انا من المهتدین، و من هم از هدایت یافتگان نخواهم بود. ببینید الان موضوعی که من جملات معترضه رو مقدمتاً میگویم که بهتر ذهن ما آمادگی پیدا بکنه برای پذیرفتن مطالب قرآن. الان اون چیزی که مطرح در جامعه میگویند که مثلا دوران دینداری گذشته، حالا که جوانها خیلی اعتنایی به دین ندارن دیگه، شما روشنفکرهای دینی هم خیلی با آیات و احادیث و اینها سرکار نداشته باشید، مطرح نکنید، از خودتون حرف بزنید. برای اینکه اگر از دین حرف زدید جوانها از دور شما پراکنده میشوند و حرف شما دیگه مستمعی نخواهد داشت. من با استناد به همین آیه که لا اتبع احواءکم، یا آیه که لن اتبعت احواءهم، ای پیامبر اگر از هواها و خواستهای اونها تبعیت بکنی اونها دنبال تو نخواهند آمد، حتی اگر یهودی بشوی، حتی اگر نصرانی بشوی اونها نخواهند آمد. بنابراین اون کسی، جوانی یا پیری، که تصمیم گرفته دین نداشته باشد، به این که من از قرآن صحبت بکنم یا نکنم، این به راه خیر و صلاح نخواهد آمد. بنابراین یکی از نکات حساسی که این جلساتی که الان یک نوارش رو گوش دادید، بخشش رو، نتوانسته مفید و مؤثر واقع بشه این هست که اون کسانی که مستمع این سخنرانی ها بودن کوشش نکردن فرزندان خودشون رو تربیت بکنن. یعنی هر کسی که رفت از این مستمعین دنبال خودش میراث فرهنگی باقی نگذاشته بود و الان هم ما دچار همین نقیصه هستیم. یعنی والدین کوشش نمی کنند که فرزندانشون رو با دین آشنا بکنند. بنابراین اینها هباء منثورا شده، یه عده آمدن گوش دادن برای خودشون و کوشش نکردن که این کلام حتی در حیطه و دائره خانواده خودشون عملی بشه و اجرا بشه و اونها گوش بدن و حتی اگر اعتراضی دارن مطرح بکنن و بحث بکنن. نه، این رو در واقع حتی برای اینکه یه مقداری زندگیشون هم راحت باشه به هم نخوره مخفی هم میکردن. خیلی از افراد بودن که اون زمان که ما جوانتر یا بچه بودیم، وقتی که از این جلسات میرفتن به خانه، به خانواده هاشون میگفتن مثلا ما فلانجا بودیم، مثلا 33 پل بودیم، پل خاجو بودیم، رفته بودیم بگردیم، که یک وقت متهم نشن به این که رفتن و حرف دین را گوش دادن. خب چنین افرادی و چنین جوی نمیتوانست تأثیر پذیر از چنین کلامی باشه و این به جهت این هست که ما در همین نفس دعا و خواندن از دیدگاه و منظر قرآن اشتباه کردیم. وارد مطلب می شویم و آیاتی که مانده در سوره مریم، هایی که قرآن دارن می توانن به قرآن نگاه بکنن، از آیه 40 به بعد ابراهیم با پدرش صحبت میکنه. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، ای پیامبر در این کتاب یادی از ابراهیم بکن که او هم راستگو بود و هم نبی بود، پیامبر بود، پیام‌آور بود. پس اولین خصیصه ای که برای یک انسان هادی لازم است اینه که صدیق باشه، راستگو باشه. اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه نیازی را از تو برآورده می کند؟ آیا تا حالا به این آیه قرآن ما دقت کردیم، نگاه کردیم، به گوشمون خورده؟ ببینید آیه صریحاً نفی می کند، صریحاً بی هیچ برو برگردی، که این نوع زیارت هایی که ما می رویم، این دخیل بندی هایی که داریم، این امامزاده هایی که ساختیم، تماما بت پرستی است. لا یسمع و نمی شنود، ولا یبصر و نمی بیند، ولا یغنی عنک شیئا، نیازی از تو برآورده نمی کند. یکی به طنز می گفت، فکر کنم این لاله ولادن دیگه از حیطه مداوای امام های ما خارج بود، بردنشون سنگاپور. خب باید ائمه ما وضعشون به اینجا برسه که اینطور مورد استهزا واقع بشن؟ این واقعا این بودن که اینطوری مسخره بشن؟ جای تأسف نیست؟ چرا ما اینطور دعا میکنیم؟ ببینید اول میگوید صدیقا نبی، یا بسیار بسیار راستگوست ابراهیم و نبیست، یعنی از موضع راستگویی و نبوت دارد پدرش را هدایت می کند که چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند و نه نیازی از تو برآورده می کند. ما چه جوابی داریم؟ و همین رو توصیه بدید، چرا دعایی می خوانیم که نمی فهمیم چه می گوییم؟ نه معنای آن را می دانیم، نه راوی آن را می دانیم، نه صحت و سقم آن را میدانیم. چرا؟ چه اثری داره؟ یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. پدرم، من علمی را دارم، به من علمی آمده، برای من علمی آمده که به تو داده نشده. خیلی نکات دقیق و حساسی در این آیات هست. این آموزش می‌دهد که اگر استادی در کنار شاگرد تواضع کرد، شاگرد خودش رو از مرحله شاگردی فراتر نبره، همیشه در برابر استاد شاگرد باشه تا یاد بگیره، و تواضع و فروتنی استاد موجب نشود که بگوید تو یکی من یکی، حتی اگر پدر و فرزند باشه. یعنی پدر بزرگتره، پیرتره، مربیست، ولی حالا فرزند دانشش افزون شده. من به خوبی یادم هست جد پدری ما، ایشونم روحانی بود و به حدی متقی و پرهیزگار بود که مرحوم حاج آقا رحیم ارباب جلو پای او پا می شد و تعظیم می کرد. خیلی متقی بود. خب از فرزندی هم که تربیت کرده پیداست، ولی در برابر فرزندش تسلیم بود. یعنی به عنوان یک پیامبر به اون نگاه می کرد، به اون تعظیم می کرد. به فرزند جوان، خب ما یادمونه دیگه، مثلا از 37-8 سالگی 40 سالگی پدر ما یادمونه. خب پدر 40 سال پیرتر بود اون جد ما. میخواهم بگویم که این مقام در واقع بنوبت، یعنی پدری و فرزندی، نباید مانع بشود که کسی از استاد تعلیم بگیرد. این نکات مهمی است در این آیات. پدرم، به من علمی داده شده که به تو داده نشده. من از موضع و منظر وحی صحبت می کنم. این پرستش غلطه. ببینید پدر ابراهیم خدا پرسته، ولی این بت‌ها برای چی هن؟ شفیع هن. فتبعنی، پس فه، ببینید فه، بنابراین میخواد نتیجه بگیره. بنابراین این سخن را که به تو میگویم میخواهم به تو بگویم. اتبعنی، از من پیروی کن. اهدک صراطا سویا، تا راهی بسیار معتدل و میانه و راست را به تو نشان دهم. یا ابته لا تعبد الشیطان، پدرم شیطان را پرستش مکن. من باز درخواست میکنم این مبحث شیطان رو در کتاب دوم آدم از نظر قرآن جلد دوم دقیقا مطالعه بکنید، چون هنوز هم حتی افرادی هم که اون کتاب رو یه دور مطالعه کردن، حتی شاید خود من هم، در ذهنمون این هست که شیطان یه موجودیست بیرون و خدا این رو آفریده که این راه خود خدا رو ببنده. یعنی خود خدا برای خودش دشمنی خلق کرده، چون غیر از خدا که ما خالقی را قائل نیستیم. خالق همه چیز در عالم خدای واحد است. پس شیطان رو هم او آفرید و این خلاف حکمت الهی است. پس این شیطان رو به دقت مطالعه بکنید که یعنی هوای نفس، اون چیزی که در وجود انسان با عقلانیت انسان مخالفت میکنه. اون باید باشه ها، یه جایی وجودش ضروری است، مثل آتش که برای پختن غذا ضروری است، برای گرم کردن ضروری است، برای ذوب فلزات ضروری است، ولی برای اینکه آدم دستشو بزنه توش، برای اینکه خانه رو آتش بزنه، شهر رو آتش بزنه، اینجا شیطان، اون شیطان میشه، همون آتش شیطان میشه. پس هر چیزی از پدیده ها و مخلوقات جهان که خود به خود یا به دست انسان از مسیر طبیعی خودشون خارج بشن و بروند در مرحله زیان رساندن، شیطانند، زیان میرسانند. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اون کسی است که برای خدای رحمان و در برابر او عصیان کرده، نافرمانی کرده. خب مگه اون بت‌های بیجان نافرمانی می‌کردند؟ پس منید نفس نافرمانی از وجود انسان سردر میاره. بنابراین انسان نافرمان شیطانه. بنابراین ای پدر من، ای پدر ابراهیم، اگر تو از هوای نفس خودت تبعیت بکنی و پرستنده این بت‌هایی بشوید که نمیشنوند و نمیبینند و نه نیازی را از تو برآورده می کنند، تو تابع هوا و خواست نفسانی خودت شدی، یعنی تابع شیطان شدی، یعنی در برابر رحمان عصیان و نافرمانی کرده. یا عبت، خیلی آیات قشنگی است، همش با یا عبت شروع میشه. یا عبت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدرم من از آن بیمناکم که عذابی از جانب رحمان تو را بگیرد و تو دوست شیطان بشوی، قرین و همراه شیطان بشوی، همداستان شیطان بشوی. من از این بیمناکم. چرا اینجا عذاب را با رحمان کنار هم آورده؟ برای این که رحمان صفت رحمانیت الهی است که تمام کائنات را فرا می‌گیرد. ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را گرفته. اما این خدایی که رحمتش همه چیز را گرفته، همین خدای رحمان عذاب می‌فرستد. برای کی؟ برای کسی که با شیطان همراه و هم داستان شده، یعنی تابع هوای نفسش خودش شده. من از اون بیمناکم. و الا تو بری بت بپرستی، برای من تفاوت نمی کنه. حالا اگر که جامعه بت پرست باشه و ابراهیم هم در میان آنها باشه، یعنی قرآن زنده، سودی نمیبره، نتیجه از وجود او نخواهند گرفت. حالا جوابهای او رو بشنوید، اونم دلیل داره. قال اراغب انت ان آلهتی، یا ابراهیم، آی ابراهیم، حضرت عالی پشت به معبود من کردی؟ جواب این که بله شما راست میگویید، من معذرت میخواهم، حالا میرم فکر میکنم ببینم که حرف شما در چه جایگاهیست و از چه منظریست و آیا واقعا این چیزهایی که نمیشنوند و نمیبینند و نمیازی از من برآورده میکنند قابل پرستش هستند یا نه. ابراهیم رو متهم میکنه، اگر شما بگویید این زیارت کده ها تماما خلاف نص صریح قرآن است، میگن تو بیدینی، تو ولایت نداری، تو وهابی هستی، تو سنی هستی. یعنی همون حرفی که پدر ابراهیم میزنه، اراغب انت عن آلهتی، حضرت عالی پشت به دین کردی، پشت به ولایت کردی، پشت به معبود من کردی. چه فرقی است بین این استدلال و استدلال پدر ابراهیم؟ بیاید کلاهمون رو قاضی بکنیم، ببینیم موانع ظهور دین در جامعه چیست.
اون وقت میبینیم همون کسانی که همین جوانهایی که نماز هم نمیخوانند، وقتی پدرشون، مادرشون، عمهشون، خالهشون فوت بکنه، مجلس ترحیم دارن، بهترین قاری رو میارن، بهترین مددار رو میارن، پول میدن، اجاره میکنن، نماز استیجاری، روزه استیجاری، همینا که اعتقاد ندارن، به اینجا که میرسن این دفعه وحشت میکنه که نکنه حالا این اون طرف معذب باشه، میدوه که با پول براش جمع جور بکنه. مثلا مداح اگه بگه 20,000 تومان، بگه حال 2,000 تومان هم بگه شب دعا بکن مثلا، و از دعای این اون آمرزیده میشه. اینا بت پرستیست، اینا همین هست، همین بحث بین ابراهیم و پدرش همین هست. مگر در بتکده ای که بتها را چیده بودن زمان نمرود چه چیزهایی بود؟ اینا که شکلم داشتن، اینا که شکلم ندارن. شما یه تجیر رو، یه چیز آهنی درست کردیم، دور اونجا کشیدیم. واقعا از زمان این که دیگه اینها رو آدم در پرده ابهام بگوید گذشته. دین داره میره، کلیت قرآن داره میره، کلیت اسلام داره میره و کلیت تشیع به شکل استهزا آمیزی زیر سواله. هم از طرف جوانهای خودمون مورد استهزا، هم از طرف مسلمانهای دیگر. و ما مدیونیم و مسئولیم که نابترین بخش اسلام در اختیار ما نهاده شده و به بدترین شکل در آمده با این قرآن، با این آیات. لئن لم تنتهی لارجمنک وهجرنی ملیا. ای ابراهیم، اگر دست از این سخن بر نداری و به این کار پایان ندهی، من واقعا نمیدانم چه بگویم. جوان ها یادشون نیست نامه هایی که به پدر ما نوشته میشد در همون سالها، سالهای 30 به بعد که من یادم هست، 5-6 سالم بود، که اگر دیگه منبر رفتی، اگه دیگه حرف زدی، اگه دیگه این حرفا رو زدی، اگه دیگه تو مدرسه سطح پیدا شد، بحجان ملی یا از جلو چشمم برو، برو دیگه نبینم. اگر به ایستی میگویم سنگسارت کنم. لارجمن نکن. و تنها جایی که رجم در قرآن آمده اینجاست، نه برای زانی و زانیه، اینجا آمده که اون هم مخالف پیامبر، پیامبر رو سنگسار میکنه. قال سلام علیک. ابراهیم چه میگوید؟ ببینید دو تا فرهنگ رو مقایسه بکنید. میگوید سلام بر تو ای پدر، درود بر تو، من از در صلح و صفا و سلامت آمدم، من فرهنگم فرهنگ سلامته، من فرهنگم فرهنگ تسلیم بودن به امر خداست. سأستغفر لك ربی، با این حال از خدا میخواهم که تو را مورد آمرزش قرار دهد. انه کان بی حفیا، خداوند نسبت به من مهربان است. ببینید همینجا هم خداوند این استغفار ابراهیم را رد میکنه، میگه حفی بودن و مهربان بودن من نسبت به تو که پیامبری هیچ ربطی به پدرت نداره که کافره. تو استغفار کردی، من اون رو نمی آمرزم. ولئن استغفرت لهم 70 مره، خطاب به پیامبر اسلامه، لن یغفر الله لهم، 70 بار هم برای اونها طلب آمرزش بکنی، یعنی بی نهایت، هرچه دلت بخواد، خدا اونها رو نخواهد آمرزم. و اعتزلکم و ما تدعون. من دعا اینجاست، ببینید، من از شما دوری خواهم کرد. خیلی خوب، خدا حافظ. اعتزلکم یعنی تو را و پیروانت رو و این بت‌هایی که داری، اعتزلکم من از شما دوری میکنم، راهمون جدا شد. و آنچرا که شما میخوانید، آنچرا که مورد خطاب قرار میدهید و از آنها کمک میخواهید و ما تدعون مورد دعا شما، هر که هست من از اون اعتزال میکنم، دوری میجویم. اونهایی که شما میخوانید چه صفتی دارن؟ من دون الله، غیر خدان اونها، یعنی فقط انسان مجاز است که خدا را بخواند، فقط از خدا باید خواست. و ما این رو تجربه نکردیم که به طور جد آنچرا که میخواهیم از خدا بخواهیم. یعنی خدا بی خود میگه که انی قریب اجیب و دعوت دعا اذا دعانه، من نزدیکم، پاسخ میدهم به کسی که مرا بخواند، به شرطی که مرا بخواند، اذا دعانه، به شرطی که مرا بخواند. و ادعو ربی عسى الله اکون به دعاء ربی شقیا، و من پروردگار خودم را میخوانم به این امید که نسبت به خواندن پروردگارم سخت دل و شقی نباشم. تازه ابراهیم به این امید عسى، ما که خیلی مقامون بالاتره، ما اصلا یه رکعت نماز که میخونیم هزار سال از خدا طلبکار میشیم. نماز خوندیم، مریض که داریم، سرطانی که داریم، تصادف که داریم، پنچری که داریم، ماشین خرابی که داریم، نمیدونم خونه که نداریم، این خدا هم به درد نمیخوره. ما تو نماز گفتیم خدای بده، چرا نمیدی؟ من آخر کار خداییم اینه و هم تو طلبکاریم. اما دعای پیامبر رو ببینید، پیامبری که قرآن از اون شروع میکنه، یعنی سلسله انبیاء توحیدی رو از ابراهیم شروع میکنه. این پیامبر در دعا میگوید که به این امید که من نسبت به دعا پروردگارم و نسبت به خواندن پروردگارم شقی نباشم. فلما اعتزلهم و ما یعبدون، حالا پاداشی که میگیره نگاه بکنیم، من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. چطور یک پیامبر میتواند فرزندانی را تربیت بکند که هر دو نبی باشند و این نبوت در سلسله و خاندان آنها ادامه پیدا بکند؟ به شرطی که از بت پرست ها و آنچه که آنها می پرستند اعتزال بکنه، خودش رو جدا بکنه، خطش رو جدا بکنه، موحد بشه. و قرآن می گوید که پس همین که ابراهیم از آنها جدا شد، فلما اعتزلهم و آنچرا که آنها می پرستند به غیر از خدا و ما یعبدون من دون الله، وهبنا له اسحاق و یعقوب، اون وقت اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و جعلنا و کلن جعلنا نبی یا و هر یک را پیامبر قرار دادیم. ما چطور انتظار داریم در یک محیطی که خود ما بت پرست هستیم فرزندان موحد تربیت بکنیم؟ نمیشه. باید موحد بشیم تا خداوند هم کمک بکند، یعنی این نظام عالمه، سنت جهانه. نمیشه مگر این که اون افراد خارج از محیط خانه با پیامبری برخورد بکنن، با مصلحی، با ولیی برخورد بکنن، با یک مربی الهی برخورد بکنن، تازه اول کشمکش بین اونها و خانه است، مثل ابراهیم و پدرش.
و وهبنا لهم من رحمتنا و از رحمت خود به آنها بخشیدیم و جعلنا لهم لسان صدق علیا و برای آنها زبانی قرار دادیم بسیار بسیار بلند مرتبه که اون زبان فقط راست بود و جعلنا لهم لسان صدق علیا. واقعا کسانی که زبان به اعتراض به قرآن می گشایند که قرآن برای آن عهد بود، قرآن نمی دونم زبانش عرضی هست، قرآن به زبان پیامبر اسلام هست، زبان عربی ممکنه محدودیت هایی داشته باشه که نتوانسته تمام آنچه را که خدا وحی کرده در خودش جا بده، واقعا قرآن رو نمی خونن. مطمئن باشید که نمی خونن. یعنی یه مطالعه همینطور سرسری و ترجمه هم از قرآن نداره. مگر میشه جامعه ای زبانش دروغ باشه و این راه صلاح و رشد و تعالی را به پیماید؟ و لسان صدق علی است، یعنی بر فراز لتکون کلمت الله العلیا اونه. این امکان نداره که از زبان دروغ، از زبان ریا، از زبان نفاق، از زبان کذب جامعه روی صلاح و سعادت ببیند و ما تصمیم بگیریم به طور جدی. ببینید هر روز که میره و هر روز که خورشید غروب میکند، باید ما هم یه ورق برگردونیم رفت که دیگه بر نمیگرده. یعنی حساب بکنیم که عمر داره میره و بر نمیگرده. تصمیم بگیریم که هم خودمون موحد بشویم و هم فرزندانی موحد تربیت بکنیم. ببینید الان بحث همین سخنرانی که شنیدید این بود که بدون دینداری صحیح امکان ندارد بشر روی صلاح و خوشبختی ببیند. خب این بحث در اینجا تمام میشه. اگر اجازه بدهید چون حوصلتون هم تمام شده من همینجا تمام بکنم، حالا با اون سخنرانی با هم یک ساعت قبول بکنید و بقیه مطالب رو انشاءالله در جلسات بعد به سمعتون میرسانم. به این ترتیب فکر کنم که در جلسه چهارم هم ما نتوانیم دعا رو تمام کنیم، ولی اجازه بدید که مبحث کاملا پخته بشود که بدانیم دعا از منظر انبیا و قرآن و خداوند اصلا چیست و انشاءالله به همون شکل ما خدا را بخوانیم و مطمئن باشیم که در اون صورت خداوند به ما هم اسحاق و یعقوب میبخشد که اونها هم انسانهای صالح و مصلح باشند، یعنی در جامعه دعوت به خیر و صلاح و تربیت و ادب و اخلاق بکنن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.